بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 35. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید انما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیه اذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت وأما في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة. می فرماید مسح بر حائل جائز است در صورت ضرورت، اگر ممکن نباشد رفع آن ضرورت و راه حل دیگری هم نداشته باشد، مثلا مسح بر حائل از حیث برودت در وضعیتی است که امکان ندارد اون حائل را مثلا جوراب یا بسته روی پا را برداشت، در این صورت مسح جایز است و همینطور ممکن نباشد که حائل برطرف شود ولو به وسیله تأخیر. الان اول وقت است، باید با حائل مسح کند، یعنی فرض کنید بسته یا باندی که پیچانده شده است و یا خفین، اما میتواند اگر به تأخیر بیندازد وضو را میشود خفین را از پا در بیارد، از پای خودش بیرون کند و یا اون بسته و جراب را هم از پای خودش جدا کند بیرون بیارد. منتها در اول وقت اگر وضو بگیرد امکان ندارد که اون حائل را برطرف کند. سید می فرماید که اگر امکان برطرف کردن وجود ندارد می تواند مس کند روی حائل، منتها درست به همان مقداری که ضرورت وجود دارد. اگر احتمال رفع ضرورت در کار باشد باید صبر کند. در مسئله خفین پیش میاد، در مسئله برودت که مثال زده ام در زمان قدیم بوده هم واقعیت داشته و مثالی را که برای شرایط فعلی یا زمان مو وجود میتونیم بزنیم مسافرتی است که اگر وضو بگیرد با خصوصیات با مس از کاروان میافتد، قطار حرکت میکند یا کاروان میرود او میماند در بیابان، عسر و حرج براش شده است. بعض طلبه ها که وضو گرفته اند از قطار افتادن، قطار رفته است. شاید شما خودتان تجربه شخصی داشته باشید. بسیار خوب است آقای علی زنده، یا اصلا از قبل وضوش حفظ کند، نیازی به وضو نشود. بله، فرض کنیم که وضو برای موقعی که قطار را استده و در وضو خانه هاست، اونجا وضو میگیرد و به قطار هم نمیرسد، یا قطار به قول شما جای برای وضو ندارد، کاروانیست میروید کربلا انشاءالله، در وسط راه نشستید وضو گرفتید، تا به وضو مفصل رسیدید کاروان رفت، ماشین بود، قطارم نبود که آقای علیزاده بگد که وضو خانه دارد. پیش میاد در مسافرت ها و در جبهه ها هم، جبهه که تام شدنی نیست، اگر این دشمن ها هستن جبهه هم هست، اون تا بالا پایی میشد ولی از بین نمیره. در جبهه ها هم اگر همچه ضرورت پیش بیاد، عدو دیگه، عدو بالاتر از داعش که نمیشد، اما بالاتر از اسرائیل که نمیشد، اینا اگر در یک خطراتی قرار بگیرد تا بخواد مس بکند و جورابشو در بیاد و کفششو باز کند، خطر رسیده است. اینجا لازم نیست که مس به بشره انجام بشود، مس روی حائل درست است. به طور طبیعی در بحث قواعد خونده ایم الضرورات تتقدر بقدرها، این مسئله مبتنی است بر اساس این قاعده که قاعده ضرورات تتقدر بقدرها است. کسی که به یک کار خلاف طبیعی گرفتار بشود از قبیل عبادات و اعمال، خوردن مال مردم برای رفع اضطرار، تتقدر به قدرها، به آن اندازه باید مصرف کند که از مرگ نجات پیدا کند، و وقوف در جایی واجب است، از ترس دشمن به زمین غصبی قایم شده است، آن مقدار باید اونجا بماند که دشمن در کمین باشد، دشمن که از کمین رفت کنار فوراً باید زمین و مخفیگاه غصبی را ترک کند. تتقدر و به قدرها، ماه رمضان کسی روزش حرجی هست باید اون مقدار بخورد که رفع حرج بشود، از ضرورات تتقدر به قدرها. چرا؟ خود قاعده چرا؟ برای اینکه حکم ثانوی تابع موضوع ثانوی است. شما از به شکل جدول ضرب بلدید که حکم تابع موضوع خودشه. حکم ثانوی که مسح بر حائل یا تیمم یا امثال اینها هست، تابع موضوعش است که ضرورت باشد. اگر ضرورت نباشد این حکم ثانوی معنا ندارد، سالبه منتفیر انتفاع موضوع می شود. کسی تیمم کرده نماز می خوند، تیمم کرد نماز اولش رو خوند، برای نماز دوم آب گیرش آمد، دیگه برای نماز دوم باید وضو بگیرد. موضوع از بین رفت، فقدان ما ضرورت نیست، حکم هم نیست. مطلب واضح است، قاعده قاعده فقهی متقنی است، هم نصوصی دارد و که انشاءالله در بحث تقیه میخونیم. یک باب در وسائل تحت عنوان باب از ضرورات تتقدر و به قدرها عنوان شده است و هم یک بحث تحقیقی است که از باب ارتباط حکم با موضوع که اشاره شد. تا اینجا حکم ابهامی ندارد و مضافا بر این شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد یک همان صفحه 22 که هنوز بیرون نرفته ای می فرماید که مسح بر حائل و خفین عند الضرورت درست است مادام الضروره، یعنی درست حکم مرتبط با موضوع هست. مطلب که شیخ می فرماید در شکل یک امر مسلم مفروغ الان. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد یک صفحه 154 می فرماید که ضرورت، می فرماید حکم ثانوی مثلا مسح بر حائل یتبع ضرورت عندنا، یک اجماع هم اضافه می کند. عندنا یعنی عند فقها آل البیت. بعد هم می فرماید که اذا امکن رفع الضرور وجب، اگر برایش امکان داشته باشد که ضرورت رو رفع بکند واجب است. خوب دقت کنیم که بحث تقیه که اومد در مسئله بعدی که انشاءالله بحث بکنیم که نکات دقیقی دارد که در تقیه گاهی زیاده روی به عمل نیاید انشاءالله. در نتیجه همان که در متن آمده است، يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيه، بحث تقيه رو در فرازه بعدی ان شاء الله شرح میدیم. میفرماید و اما في التقيه فالامر اوسع فلا يجب الذهاب الى مکان لا تقیت فیه. میگد که اگر کسی در یک جایی که تقیه هست قرار گرفته و میتواند از اونجا برود جایی که تقیه نیست، میفرماید لا یجب الذهاب، واجب نیست برد جایی که در آنجا تقیه نیست، همین جا که به طور طبیعی گرفتار شده است اعمال و وضوع مثل مخالفین انجام بده. و این امکان بلا مشقت، هرچند ممکن باشد رفتن به مکانی که تقیه نیست بدون مشقت. اینا را بس بکنید، الان حوصله کنید.
معهدا استثناء از چیست؟
بله،
معهد تقیه معهدا استثناء از چی میکنه؟
ضرورات. بر همه دشمن و مرض و سرما و خطرات دیگر ضرورات ما عدد داریم. بله، نعم لو امکنه و هو فی ذالک المکان ترکت تقیت و اراعتهم المسح علی الخوف مثلا، فالاحوات بل الاقوى ذلك. میفرماید که اگر در خود اون مکانی که تقیه هست بتوند که کار خودش را با یک لطایف الحیلی بدون تقیه و درست انجام بدهد، اراعتهم المس على الخوف، یه جورایی به اصطلاح وضوع مثل مخالفین انجام بدهد، ولی در واقع مس علی البشره هم شده است، میگد احتیاط بلکه اقوا این است، یعنی باید ظاهر سازی بشود برای مخالف و حکم واقعی آنچه که واقع هست انجام گیرد. احوات بلکه اقوا. مثالشو بزنم براتون. مثلا شما اقتدا میکنید به یک عالم که نه، به یک پیشنماز فاسق فاجر، که هم فاسق است هم فاجر است و هم مفسد، ولی شرایط طورست که پشت سرش اقتدا میکنید. اگه اقتدا نکنید شرایط اجازه نمیده. اینجا چی میکنید؟ اینجا در خود اون مکان نید، چون نصوص دارد که در اون مکان لازم نیست ترک کنید برید جای دیگه، ولی متن چه گفت؟ اگر امکان دارد که حکم واقعی را انجام بدید در همون اونجا انجام بدید. چه کنید؟ نماز و صورتن بخوانید، نماز خودتان را نیت کنید، حمد و سوره خودتان را بخونید، با اون فاسق همونطور همراه باشید در رکوع و سجود. این مطلبی است درست و بلا اشکال. شرحش خواهد آمد، چون بحث تقیه را در مسئله بعدی مفصل بحث میکنیم انشاءالله. بعد میفرماید که ولا یجب بذل المال لرفع التقیه بخلاف سائر الضرورات والاحوت فی التقیه ایضا الحیلتو فی رفعها مطلقا. آخرش خوب شد. می فرماید که برای رفع ضرورت بذل مال، اگر ضرورت تقیه باشد، برای رفع تقیه بذل مال واجب نیست. چطوری بذل مال واجب نیست؟ مثلا فرض کنید، چون گفتم برای شما که مسح بر خفین، یعنی مسح روی کف دشارت عادی، برای ابناء عامه در شرایط عادی کافی است. شرایط عادی، نه جنگیه نه ضرورته، مست رو خفین جایزه و درست. شما در مسافرت بودید، جمع از مخالفین بود، اینجا اگر بذل مال بکنید ممکنه رفع تقیه بشد. بذل مال چیه؟ مثلا یک وسیله ای را کرایه کنید، سرعت بگیرد، از جمع اینها چند قدم جلو برید و از نظر مخفی بشوید. یا فرض بفرمایید که پول بدید یک کسی بیاد به عنوان خدمتگار، به لطائف الحیلی بگید این خفین را پاک کن، از پاتون درارد، پاک لخت بشود، دیگه مس بر خفین نیست، شما میتونید مس بر بشرا بکنید. اشکال نکنید که اون موقع مخالف میگه پاتون بشور، مس که نمیشد. خب میتونه آدم دست رو پاش بکشد ابتداعا، بعد بشورد، عیب ندار، اون کار ساده است، شده نیست. راه دین و شرع آسان. بذل مال واجب نیست که یک پولی خرج کنید تا از تقیه بیاید بیرون، به خلاف سایر ضرورات. سایر ضرورت ها دشمن هست، برودت هست، وقت کم داریم. در این موارد اگر صرف مال و بذل مال بکنیم به وسیله پول، بتوانیم فوراً یک کسی را پول دادیم خفین از پا در بیرون آورد، یا جوراب از پا بیرون آورد، یا در یک مکان متدفعی که گرم باشد برد ما را تا اونجا مس بکنیم، و بذل مال برای ضرورت ها جایز است، برای رفع ضرورت ها، اما برای رفع تقیه بذل مال میفرماید واجب نیست. هرچند میفرماید که احوط در تقیه نیز این است که یک لطائف الحیلی در جهت رفع تقیه به کار برود، که برای شما مثالشو در نماز گفتم. این مطلب تا اینجا که متن رو که خوندیم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 210 تا 214 مطلب این فرع و فروع بعدی را بحث میکند، که عنایت کنید بحث لطیف و ظریفی است و دقیق. میفرماید که سید
به خلاف رو به معنای جواز معنی کردید، آیا این خلاف به خلاف وجود نمی رسونه در ظاهر ضرورات؟ می فرماید لا یجب به خلاف سایر ضرورات، یعنی در سایر ضرورات یجب، شما فرمودید جواز.
لا یجب بذل المال لرفع التقیه به خلاف سایر ضرورات، در بقیه ضرورات ولی واجبه.
واجبه.
واجبه. اگر من جایز گفتم حق با شماست. معلومه به خلاف، یعنی گفتم این بنده حقیر براتون که بذل مال برای رفع تقیه جا ندارد، اما بذل مال برای رفع ضرورات دیگر جا و محل دارد. الان داشتیم شرح میدادیم، سید میفرماید در همون منبعی که گفتم، میفرماید که نظر سید طباطبایی به وضوع با بذل مال معطوف شده است. ما در بحث وضوع داریم که اگر کسی نیاز دارد که آب برای وضوع بخرد به اضعاف قیمت، به چند برابر از قیمت معمول، یعنی با پول زیادی آبی را خریداری کند برای وضو جایز است، که در بحث تیمم باب 26 این مطلب آمده. نصوص مربوطه به این حکم را میتونید در آن باب پیدا کنید. و امر مسلم و حکم مفتابه هست که اگر آب برای وضو خریدنی بود، به قیمت بالایی هم اگر بود باید خریداری بشود. یه مطلب مفتابه و منصوص است. از همین جا گویا سید طباطبایی استفاده فرموده باشند که در سایر ضرورات هم باید آب، باید وضو به طور درست انجام بشود، هرچند هزینه مالی سنگینی هم داشته باشد، بزلمانی هم در کار باشد. سیدنا الاستاد می فرماید که لا یمکن الالتزام بهی، هزینه کردن مال برای رفع ضرورت ها وجهی ندارد. برای اینکه ما در بحث ضرورت دیده ایم که واجبات مالی چیزی است و واجبات غیر مالی سنخ دیگر. وضو از باب واجبات مالی نیست، مثل خمس و زکات که ما مکلف باشیم برای هزینه کردن مال در جهت انجام وضو. ما در بحث وضو مکلفیم که وضو اگر در شرایط عادی ممکن بود واجد ما بودیم وضو بگیریم، اگر ممکن نبود وضو بدل می شود به تیمم. و اگر صرف مال لازم داشته باشد، قاعده لازرر میگه که صرف مال و ضرر مالی جایز نیست. قاعده لازرر چه میگه؟ میگه این وضو واجب نیست که ضرر مالی دارد، فقط درباره خرید آب وضو یک استثناء آمده، به همان مقدار اکتفا میکنیم. یادمون نرد قاعده چه بود؟ قاعده این بود که هر چیزی که خلاف قاعده باشد فقط به همون اندازه‌ای که نص آمده اکتفا میشود، نه کم نه زیاد. و اما در باب وضو فقط خرید آب به نص خاص استثناء شده است، ولی اگر بقیه افعال اعمال وضو مثل مسح بر بشره و غیره نیاز به بذل مالی داشته باشد، قاعده نفع ضرر میگه که این وضو واجب نیست که وضو ضرری میشود. بنابراین نظر سیدنا الاستاد به این نتیجه منتهی می شود که در مثل چنین مواردی بذل مال لازم نیست و وظیفه از وضوع بدل می شود به تیمم. مطلب تا اینجا گفته شد. تحقیق این است که فرمایش سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در نهایت بتانت است. صدر من اهله و واقع فی محله. اما یک نسبت به قاعده ضرر و خود وجود درست است، اما قاعده دیگر که از خودشون بگید یاد گرفته ایم قاعده سلطنت است. الناس مسلطون علی اموالهم. این قاعده هم روایت معتبری دارد و هم سیره عقلا و هم مقتضای طبیعت مالکیت است. مالکیت یعنی چه؟ یعنی اختیار بر تصرف بلا محد ولا قید، که محلل حرام و محرم حرام نباشد. بنابراین بر اساس این که انسان مسلط بر اموال خودش است، لذا شما در قاعده اقدام چه میگید؟ مالک مال مال خودش رو عن عمدن داخل دریا انداخته است، هیچ اشکالی ندارد. الناس مسلطون علی، زمان هم ندارد، قاعده اقدام است. اینجا هم بر اساس قاعده سلطنت، اگر کسی مال خودش رو صرف کند در جهت وضوع صحیح، در جهت رفع ضرورت، از خود شما بگیر یاد گرفتیم که هیچ مانعی فقها و اصولا در کار نیست. وضوع امر ندارد، امر وضوع به قوت خودش باقی است و ما در جهت یک وضوع صحیح مال خودمون را هزینه می کنیم. اینجا قاعده لا ضرر زمینه ندارد. اینجا قاعده الناس و مسلطون علی اموالهم است. ما قاعده سلطنت را مورد استفاده قرار میدیم، از مال استفاده میکنیم برای وضوع صحیح. کجای کار اشکال داشت؟ وضوع صحیح بود. دقت کنید مهره ها رو چینش کنید. وضوع صحیح میشود، صرف مال از سوی مالک جایز است، در جهت عبادت هم صرف شده است. اشکال کجاست؟ تمامی این مهره ها بلا اشکال خواهد بود. درست است، اگر خود عمل ضرری باشد و قاعده دیگری نداشته باشیم که ضرر را جلوش را بگیرد، آنجا جایی برای این حکم که باید دست از وضوع برداشت و به تیمم مبادرت کرد وجود دارد. اما اینجا مالک مال است، تصرفش جائز است و در جهت وضوع صحیح هزینه شود، اشکال و مشکلی در کار نیست. لذا آنچه را که سید طباطبایی یزدی می‌فرماید کاملا درست است، که در جهت بله واجب است که در جهت رفع ضرورات غیر از تقیه بذل مال واجب است. رفع حائل به وسیله بذل مال یا وضوع صحیح به وسیله بذل مال، آنچه که در متن آمده درست و صحیح و بلا اشکال است. بنابراین در موردی که بذل مال نیاز داشته باشیم، قاعده سلطنت اجازه میداد و احتیاط دینی و اهتمام به عبودیت هم اقتضا میکند. به تعبیر شهید سعد، حق الطاعه هم کمک میکند. لذا آنچه در متن آمده است درست است، اما در باره اصل تقیه که چه کنیم، اگر امکان داشته باشد از تقیه بیرون برویم به ترک مکان یا به وسیله حیله، جایز است یا جایز نیست، بحث تقیه را انشاءالله مطرح میکنیم، ببینیم نتیجه و جایگاه چه میشود فردا انشاءالله. سلامتی آقا، سلامت خدمت.